سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در دو شب گذشته حول این محور بود که ما انسان‌ها در عالم ناگزیر و ناگریزیم از اینکه با خدا معامله بکنیم یا با شیطان معامله بکنیم. اصل اینکه انسان باید جان خودش، مال خودش، آبروی خودش و دین خودش رو معامله بکنه درش هیچ تردیدی نیست. برخی با خداوند معامله میکنن و از هفت برکت معامله با خدا بهره‌مند میشن، برخی هم متاسفانه با شیطان معامله میکنن و وارد بازی دو سرباختی میشن که بعد از اینکه دینشون، عمرشون، مالشون و آبروشون رو دادن، شیطان خیلی صریح در روز قیامت از اونها تبری میجوه و میگه من کاری نکردم، من فقط یه پیشنهادی رو ارائه کردم، شما خودتون پذیرفتید، لذا فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، لومو انفسکم، خودتون رو ملامت بکنید که وسوسه منو پذیرفتید و مسئولیتی رو در قبال آنچه که ما رو بهش وسوسه کرده شیطان نمیپذیره. بعد رسیدیم به این که خب اگر با خدا معامله بکنیم اثرش چیه؟ معامله با خداوند یه اثر شناختی داره، یعنی ما در نوع شناختمون و نگاهمون به یه برکتی میرسیم. یه سری آثار گرایشی داره، یعنی یه امیال و رغبت‌هایی در ما ایجاد میشه. یه سری هم آثار رفتاری داره. اون آثار رفتاری و گرایشی امسال محل بحث نیست. اگر زنده بودیم و سالهای بعد توفیقی بود به اونها بپردازیم. امسال فقط میخواییم رو اثر شناختی معامله با خدا بس بکنیم که اگر انسان با خدا معامله کرد، نوع نگاهش و شناختش نسبت به خودش، دیگران، خداوند، طبیعت و نظام عالم چه شکلی میشه. اتفاقی که بر اون میفته اینه که به یقین میرسه. حالا یقین چیه و اهمیتش چیه، انواعش چیه و ابعادش که انشالله امشب به بخشش میپردازیم، گمان میکنم بقیهش برای شبهای بعد باقی بمونه. این که انسان در عالم به یقین برسه یعنی به چی برسه؟ ما اگر چجوری بودیم یعنی یقین پیدا کردیم، بخوایم خودمون رو بسنجیم و احساس بکنیم که ما انسان موقنی هستیم و یقین داریم یا نه، ما هم مثل خیلی ها ایمان داریم ولی به یقین نرسیدیم، که فرقش رو عرض خواهم کرد. یقین به جهت لغوی یعنی چی؟ اصلا کلمه یقین رو اول معنا بکنیم. کلمه یقین به معنای زوال شک، این که کسی شک نداشته باشه میگن یقین داره. به معنای قطعیت، به معنای رسیدن به نتیجه‌ای در اثر استدلال و به معنای آرامش اومده. عرب میگه که یقن الماء فی الحوض، آب در حوض آرام گرفت. به این که آب داخل حوض ریخته میشه بعد لحظاتی میایسته، به این میگن یقین. لذا یقین علاوه بر این که درش قطعیت هست، آرامش هم هست، که حالا این محل بحث امسال ما نخواهد بود. اما این که میبینیم برخیا تو عالم هر اتفاقی میفته آرامن، بیخیال نه ها، این کسی که توجه نمیکنه و بیتفاوته مد نظر نیست، اما دوچار تلاطم نمیشن. یعنی من یه اتفاق مالی یا اتفاق آبرویی یا اتفاق حالا مثلا جانی وقتی میفته خیلی نگران میشم، خیلی میترسم، خیلی به هم ریخته و متلاطم میشم. اما آدمای حسابی رو که نگاه میکنی وقتی گرفتاری پیش میاد خیلی آرامن، واکنش نشون میدن، یه تدبیری میکنن ولی از هم نمیپاشن. چرا امثال من از هم میپاشیم؟ به خاطر اینکه به یقین نرسیدیم. یعنی یه نکته ای رو در مورد این عالم باید بدونم، نمیدونم و قبول ندارم، لذا زود به هم میریزم و کنترل خودم از دست میدم، ممکنه حرفی بزنم یا واکنشی نشون بدم که خیلی مناسب نباشه. خب به جهت لغوی پس یقین یه جور آرامش و قطعیت و عدم شکه. به جهت اصطلاحی چی؟ فراوان در مورد معنای اصطلاحی یقین بحث کردن، اما میخوام به نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اشاره بکنم. در المیزان مرحوم علامه ذیل آیاتی که در مورد یقینه میفرمایند اگر میخواید ببینید یقین دارید، 5 ویژگی رو در یقین ببینید. به جهت اصطلاحی اگر یه شناختی، یه رفتاری، یه میل و رغبتی همراه با 5 ویژگی بود، یعنی یقینه. 1 اعتقاد داشته باشید. اعتقاد داشته باشید یعنی چی؟ یعنی تصدیق در ذهن شما اتفاق بیفته، نه تصور. ببینید الان من میگم که مدرسه چیه، در ذهن خودم یک تصوری از مدرسه میکنم، محلی است که دانش آموزان به آنجا میآیند، معلم ها میآیند، آموزش میبینند، مهارت یاد میگیرند، ورزش میکنند، برمیگردن امتحان میدن، میرن به رتبه بالا. این مدرسه رو در ذهن تصور کردم. ولی تصدیق چیه؟ تصدیق اینه که من میگم که از سال الف تا سال ب در مدرسه بودم، یعنی یه حکمی صادر میکنم. در تصور ذهنی آدم حکم صادر نمیکنه، میگیم مدرسه، میگیم دانشگاه، میگیم مسجد، میگیم پارک. اما اگه بگم یه کسی در اونجا بود یا یه کاری در اونجا شد، این میشه تصدیق. یقین باید تبدیل به یک تصدیق در ذهن بشه. به چه معنا؟ به این معنا که شما یک موضوع دارای حکم رو به جهت ذهنی ادراک کنید. خداوند وجود دارد، ادراک وجود خداوند در ذهن، این میشه تصدیق. اما اگه بگیم خداوند، یه تصوره. حتی خود خدا رو که ما تصور نمی‌کنیم، افعال او و صفات او رو تصور می‌کنیم. اولین ویژگی یقین به جهت اصطلاحی اینه که باید در ذهن ما یک حکمی به وجود بیاد. من یقین دارم که امام زمانی وجود دارد، ارواح نافدا. من یقین دارم که در نهایت حق بر باطل پیروز می شود. من یقین دارم ظلم پایدار نیست. اینا همش میشه چی؟ میشه اعتقاد و تصدیق. این اولین ویژگی یقینه. 2 جازمیته. اگر چیزی در ذهن ما هست و دائما شک در اون راه پیدا میکنه، این یقین نیست. آنچه در ذهن هست و جزم داریم، بعضی وقتا اینو تو عباراتمون میگیم، میگیم جزم داری که چنین چیزیه، قطع داری که چنین چیزیه، جزم داری یعنی در این چیزی که داری میگی شک نداری. یکی سی فرض کنید از راه اومده، میگه مثلا این جلو تصادف شده، 2-3 نفر خدای ناکرده مصدوم شدن، میگی مطمئنی؟ این مطمئنی یعنی جزم داری، شک نداری، تردید نداری، اشتباه دیده باشی، میگه نه جزم دارم، مطمئنن این اتفاق افتاده. اگه میگه مطمئنن این اتفاق افتاده یعنی چی؟ یعنی یقین داره. شرط دوم یقین جزمه. 3 مطابقت با واقع. اگر یه فردی الان اومد گفت بیرون تصادف شده، ما رفتیم نگاه کردیم، دیدیم نه دوتا ماشین با هم شوخی دارن، زدن به هم، دارن میخندن، این گزارشی که به ما داده و گفته مطمئنم با واقعیتی که داریم میبینیم تطبیق نمیکنه، باز یقین تولید نشده. شرط سوم مطابقت با واقع. 4 آنچه بهش یقین پیدا میکنیم زوال نداره، از بین نمیره. 100 سال دیگه هم که بگذره، میگن در روز شنبه 29 مرداد 1401 جلوی این مسجد یه تصادفی اتفاق افتاده، این امر هیچ وقت از بین نمیره. و 5 کلیت و دوام یقینه. اگر من به جهت ذهنی به این نتیجه رسیدم که خدایی وجود دارد، این مفهوم کلی دائم از بین نمیره. این ویژگی رو برای چی گفتم؟ برای این که خیلی اوقات ما علم داریم فکر میکنیم یقین داریم، ایمان داریم فکر میکنیم یقین داریم، نه علم یقینه نه ایمان. اینا با یقین فرق میکنه که تفاوتشو عرض خواهم کرد. خب از وضع لغوی اصطلاحی بگذاریم، کلیت اینه اگر چیزی در ذهن انسان یقینی بشه، امریز کلی و دائم، زوال ناپذیر، مطابق واقع، جزمی یعنی قطعی و اعتقادی به معنای یک حکم در ذهن انسان. خب این تعریف اصطلاحیه، اما معمولا وقتی یقین میگن یه چیز عرفانی تو ذهنشونه دیگه، میگن فلان عالم به مقام یقین رسیده، اون یقین مد نظره یا یقین اصطلاحی. آنچه مد نظر ماست همون یقین عرفانیه. از وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام تعریف یقین رو عرض بکنم و عملیشو با یه حکایت عرض بکنم. عن رضا علیه السلام لما سأله یونس عن الیقین، فکر کنم یونس ابن عبدالرحمن باشه، از امام رضا علیه السلام سوال کرد که آقا یقین چیه؟ من اگه بخوام به عنوان یک مسلمان بگم موقنم و یقین دارم یعنی چی دارم؟ حضرت فرمودن التوکل علی الله و تسلیم لله و رضا به قضاء الله و تفویض الی الله. کافی شریف جلد 2 صفحه 52. میخوای ببینی یقین داری؟ 1. توکلت به خدا هست یا نه؟ توکل یعنی چی؟ بعضی وقتا من وارد یه کاری میخوام بشم، مثلا فرض بفرم میخوام شغلم عوض کنم، برم تو کار مثلا وسائل مثلا لوازم خانگی، سوال میکنن مشورت کردی؟ میگم توکل به خدا. خب نه، میدونی که مثلا کدوم کالا رو از کجا باید وارد بکنیم، الان چه کالای خوبه، داخل چی تولید میشه، چی نیازه؟ دیگه توکل به خدا. 6 ماه بعد ورشکسته میشه، میگیم چرا اینجوری شد؟ میگه خیر نبود، قسمت نبود. چرا ما خرابکاریمون رو پای خدا مینویسیم؟ معنای توکل چیه؟ معنای توکل اینه خدایا من میخوام شغلم عوض کنم، با توکل به تو مشورت میکنم، تحقیق میکنم، مطالعه میکنم، تو همه اینا هم توکل به تو. خدای تهش مشورت اینه که من این کار رو انجام بدم، با توکل به تو وارد کار میشم. اگه همه این کارا رو کردی با توکل وارد شدی نشد، یعنی چی؟ عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، یا خیری درش بوده من نمیدونم. اما این که انسان بدون تعقل، بدون مشورت، بدون تحقیق وارد یه کاری میشه، خراب که میشه میگه دیگه توکل به خدا خیر نبوده. این مطلقا با معنای توکل در چارچوب دین سنخیتی نداره. کسایی که گرفتار میشن چه تو ازدواج چه تو کار، بعد وقتی گرفتار میشن میگن خواست خدا بوده. بزرگواران، خواست خدا مبتنی بر رفتار ماست، خدای چیزی رو به زور به ما تحمیل نمیکنه. اما اگر تحقیق کردیم، مشورت کردیم، تعقل کردیم، مطالعه کردیم، بعد گرفتار شدیم، اونجا یعنی اون امتحان ماست، اون ابتلای ماست، اون خیر خداوند بر ماست. 2. و تسلیم لله، تسلیمی علاوه بر این که با توکل به خدا پیش میریم، وقتی اتفاقی میفته تسلیمی. یه پله بالاتر و رضا به قضاء الله، راضی هم هستی. بعضی وقتا آدم تسلیم یه چیزی میشه ولی قلبا ناراحته دیگه، دوست نداره اون اتفاقو، اما تسلیم میشه، راضی هم هست. و تفویض و الله، خدای اصلا کارای ما دست خودت، من کارام انجام میدم ها ولی دست خودت. این یعنی آدمای حسابی اینجوری دعا میکنن خدایا آنچه خیر ماست در حق ما مقدر بفرما. این دعای تفویضیه. بعضی وقتا اینجوری میکنیم، نمیشه اینجوری دعا کنیم خدایا اگه میشه خیر ما رو تو فلان چیز قرار بده، عیبی نداره ها، اما یه پله بالاتر اینه که خدایا هر آنچه تو برای من خیر میدونی به همون راضیم. خب اون چیزی که برات خیر میدونم سخت ها، ابتلا داره، گرفت، عیبی نداره، اگه خدا اینو خواسته من راضیم. این معنای عرفانی یقینه. اگر کسی توکل و تسلیم و رضا و تفویض رو داره میتونه بگه من به مقام یقین رسیدم. خب یکی از استخاره طلب خیر از خداونده. ما توی خیلی از موضوعات استخاره میکنیم در که اصلا وجهی نداره. استخاره مال کجاست؟ مال جایی که انسان پیش میره توی یک امری کاملا 50-50 میشه. خب تو ازدواج اگر یه کسی اومده که ما 50% نسبت به او شک و تردید داریم، قطعا باید ردش کنیم بره. حالا اگه یه کسی میگه من خیلی استخاریم، حتما میخوام نظر خدا رو بدونم، توصیه میشه قبل از این که اون فرد بیاد شما استخاره بگیر، میگه خب نه، بیاد ببینیمش بعد استخاره بگیریم. عزیزم برای خدا که قبل و بعد نداره دیگه، خدا از قبل میدونه. اگه خیلی دنبال استخاره ای، همون ابتدا استخاره بگیر، اگر خوب بود برو، یا اگه خوب بود اجازه بده بیان. اما این که میان همدیگه رو میبینن، میپسندن، تحقیق خوبه، تمام که میشه میگن حالا بذارین یه استخاره هم بگیریم. حالا برای چی استخاره میگی؟ میگیرن بد میاد، این ور اش میریزه، اون ور اش، میگن استخاره گرفتیم. این هم از اون کارهای خاصیه که امثال من انجام میدیم. یکی از علمای بزرگوار دوران صفویه مرحوم فیلسوف ابوالقاسم میرفندرسکی، هم دوره شیخ بهایی بود و جناب ملا صدرا و دیگران، ایشون در کتاب میرزا ابوالقاسم میرفندرسکی صفحه 32 تا 42 یه حکایتی رو نقل میکنن که خلاصش اومده، من این رو بخونم. تا این که میگیم یقین در قلب انسان حاصل بشه یعنی چی؟ آوردند هنگامی که حکیم عارف و فیلسوف گرانقدر ابوالقاسم میرفندرسکی به یکی از شهرهای هندوستان در ایام سیاحت رفت، اهالی آن شهر بت‌پرست بودند. میرفندرسکی روزی به پرستشگاه آن شهر وارد شده و از عبادتخانه آنها بازدید کرد. با براهنه به گفتگو پرداخت و آنها را از بت‌پرستی باز داشت و به اسلام فراخواند. انواع دلائل و براهین از دو سو بیان گشت. اونا حرفاشون رو زدن، ایشون هم یه فیلسوف و فقیه عالی قدره و حرفاشو گفت. عبادتخانه بسیار قدیمی و محکم بود، اون عبادتخانه‌ای که ایشون رفته بر بازدید، و حضرات کفار به این اندیشه افتادن که در موقعیت به دست آمده تخطئه‌ای در مذهب میر کنند، میرزا ابوالقاسم، یه تخطئه‌ای بکنن و یه اشکالی بکنن نتونه جواب بده. از همین رو به میرفندرسکی گفتن از جمله دلائلی که دلالت بر حقیقت دین ما و سستی دین تو و هم کیشانت دارد آن است که چنانچه در شهرهای شما دیده ایم، مسجدهای شما به زودی خراب می شود و پس از 100 سال که از بنای آن می گذرد اثری از آن نمی ماند، ولی عبادتخانه های ما از زمان ساخت تا کنون که 2 یا 3 هزار سال از بنای آن می گذرد بر جا مانده، تغییری در آن رخ نمی دهد و سالهاست که بدین محکمی باقی مانده است و همین دلالت بر بطلان مذهب تو دارد، چرا که حقیقت ماندنی و باطل در معرض زوال است. خب حالا ایشون میتونست به برخی از مثلا مساجد قدیمی اشاره بکنه، ولی چه میفرماید؟ میر در پاسخ گفت دلیل بر انهدام زود هنگام مسجدهای ما آن اعمال و ذکرهایی است که مورد پذیرش حضرت باری تعالی هستند. عمارتهای این دنیا توان تحمل چنین عبادتهایی را نداشته، خراب می شوند. اما در معبدهای شما از کار و اورادی خوانده می شود که پسندیده درگاه خداوند نیست و اعمال شما به نزد او مقبول نمی افتد. پس در این صورت اگر از کاری که ما در مساجد خودمان می گوییم را در یکی از این معابدی که چنین از آنها تعریف می کنید بگوییم، آن مکان در برابر آن همه خضوع و خشوع و هیبت نام حق تعالی فرو خواهد ریخت و هر آینه خراب خواهد شد. خب خیلی ادعای سنگینی مطرح میکنه. آنان استدلال میر را دور از ذهن دانسته و گفتن تو از اهل اسلامی و اکنون در اینجا حاضر هستی، پس آن ذکرها را در اینجا بگو و به هر صورت که خواهی هر آنچه میدانی را انجام ده، آنگاه اگر خللی به این ساختمان وارد آمد در میابیم که در ادعایت راست گفته ای، وگرنه باید گفتار ما را بپذیری و به مذهب ما درآیی و خدایان ما را بخوانی. میرفندرسکی ادامه دیدار را به فردا انداخت و خود شب را به راز و نیاز پرداخت. فردای آن روز به سوی پرستشگاه به راه افتاد. زنان و مردان گرده هم آمده بودند و قوقایی برپا بود. به طور طبیعی اونها تبلیغ کردند دیگه، یه کسی اومده همچه ادعای میکنه، بیاد رسوا شدنشو ببینید. میر به پرستشگاه وارد شد و به بالای بام رفت. با صدای بلند اذان گفت. با اذان او همه ارکان برج و باروی پرستشگاه به تکان در آمد. پس از اذان به زیر آمد و وارد پرستشگاه شد و در میان بت‌ها رو به قبله حقیقی با فروتنی نماز ظهر و عصر به پا داشت. سجده شکر به جا آورد، از پرستشگاه بیرون آمد. هنوز چند گامی از آن دور نشده بود که آنجا فرو ریخت و بعد هم طوفانی به پا خواست و بخشی از خاک که آن را با خود برد. وقتی از جناب میر فندرسکی سوال کردند با چه جرأتی دست به این کار زدی، پاسخ داد: عمری گوش به فرمان خدا بودم. باور داشتم خداوند برای حفظ دینش مرا یاری خواهد کرد. نمونه نزدیکتر اگر میخواید، اگر تبریز تشریف بردید، اونجا بگید که تندیس حمال تبریزی کجاست. تندیس حمال تبریزی یه فردی بود، داشت میومد، دید یه بچه‌ای باربر بود، یعنی میرفت هیزم و اینا میشکست، میزش رو پشتش برای مردم میآورد. این داشت میومد، دید بچه‌ای روی پشت بامی داره بازی میکنه، همجور دید بچه رو، مادرش هی میگه صبر کن نرو، این بچه گوش نمیکنه. یه مرتبه بچه اومد لب دیوار، مادر نزدیک شد که اینو بگیره، بچه افتاد. به زبان آذری، حالا من بلد نیستم، بین اینجوری کرد که نگهش دار. بچه ایستاد بین زمین آسمون، بچه رو گرفت و گذاشت زمین. مردم ریختن دور این، دستشو بوسیدن، دست میکشتن به سر روی او، به چشمشون میمالیدن که تو کی فلان اینا. من کیم؟ من حمال تبریزیم. میریم بر مردم بار میذاریم پشتمون میریم، کسی خاصی نیستم. گفتن نه آقا، شما یک عارف واصلی، این سالک طریق باید باشه کسی، این کاری که تو انجام دادی. گفتن کدوم کار؟ گفت همین کاری که بین زمین و آسمون بچه رو نگه داشتی. گفت من نمیدونم شما چی میگید، اونی که من میفهمم اینه، یه عمری خدا گفت، ما گفتیم چشم، یه بارم ما گفتیم خدا گفت چشم. دیگه یقین و عرفان از این بالاتر چیزی نداریم ما، که فرد به جایی برسه که بگه خب حالا ما یه عمری گفتیم، میرسیم انشالله شبهای بعد، میشه واقعا؟ یعنی ما امر بکنیم، خداوند میگه همراهی بکن، دست تو ید الله، چشم تو عین الله، زبان تو لسان الله، گوش تو اذن الله. تو میخوای تمام وجود نائب من باشه، تو این کارا رو انجام بده، من کار دونر میدم دست تو. اصلا ما خلق شدیم برای همین دیگه. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من برای خودم در زمین جانشین برگزیدم. تمام ما خلق شدیم تا خدا بگه این امور عالم دست شما، اداره کنید. بعد من الان تمام همم اینه که سر اینو کلاه بذارم، آبرو اونو ببرم، یه غیبتی از اون بکنم، اونو از جایگاه که داره بکشم پایین، نسبت به اون حسادت بکنم و خودم رو یه جایی مطرح بکنم. زیرا به 10 نفر میزنم، 100 تا دروغ میگم، 100 تا کلک میزنم که یه منصبی رو بگیرم. میگیرم، فردا میگن آقا اینقدر تومور تو سرته، پس فردا هم رحم الله من قرار فاتحه. خدا میگه من تو رو خلق کردم که تو در زمین جانشین من باشی. من الان تمام هم و غمم اینه که چجوری آبرو فلانی رو ببرم، چجوری فلان مقام رو کسب بکنم، اون پول چجوری به دست بیارم. و این که یه کسی از دور به ما نگاه بکنه چه تصوری از ما پید، خودم رو عرض میکنم که این واقعا اگر اندک اعتقادی به خداوند داشت، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، میفرمودن که اگر ما، حالا ایشون از سر تواضع میفرمودن، اگر ما 0.5% خدا رو قبول داشتیم، یه طور دیگری زندگی میکنیم. یعنی واقعا اگر کسی از دور به حقیر نگاه بکنه و رفتار و گفتار، مطمئن میشه که من خدا رو قبول ندارم، چون اگه ذره خدا رو قبول داشتم اینقدر راحت حرف نمیزدم، اینقدر راحت در مورد دیگران قضاوت نمیکردم، اینقدر راحت حلال و حرام خدا رو قاطی نمیکردم. این رفتار بیپروای من حاکی از اینه که مطمئنم خدایی در کار نیست. علیه بالله. این تعریف عرفانی یقین در فرمایش امام رضا علیه السلام. عرفای ما چی گفتن؟ یکیشو عرض بکنم. مرحوم فیض کاشانی میفرماید یقین اینه: حالتی که انسان همه چیز را از خدا میداند و به چیزی جز او توجه نمی کند. خیلی به نظرم مشخص و معلومه. اگر انسان در همه امور و مسائل توجهش فقط به خداست، یعنی یقین داره. اگر توجهش، التفاتش، امیدش به غیر خداست، یعنی یقین نداره. به همین صراحت. این یه ذره پیچیده نیست، بلکه از پیچیدگی در بیانیم حکایتی رو از مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه عرض بکنه. اون بزرگوار صلواتی خط بفرمایید. دیشب عرض کردم اگه هر 10 شب این حدیث رو بخونم باز تکراری نمیشه، که امام صادق علیه السلام فرمودن موقع صلوات صداتون رو بلند بکنید که صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن میبره. برای ابا عبدالله یک صلوات شایسته خط بفرمایید. از مرحوم آیت الله حجت بخونم بعد بریم سراغ آیت الله قاضی. یکی از استادان حوزه نقل می کرد که در زمان مرجعیت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، مؤسس حوزه علمیه قم، آیت الله حجت رحمت الله علیه نیز مرجع تقلید بودند. مقلدان آیت الله حائری زیاد بودند، ایشون مؤسس حوزه علمیه بود و به نوعی مرجع اعظم بود دیگه، و مبالغ بسیاری به دفتر ایشان می رسید. اما آیت الله حجت از نظر مالی در تنگنا بودند و برای پرداخت مخارج طلبه هایشان دچار مشکل می شدند. از این رو آیت الله حائری فردی را نزد ایشان فرستاد و به ایشان پیغام داد و عرض کرد در مورد مشکلات مالی نگران نباشید، عبدالکریم در خدمت شماست. مرحوم میرزا عبدالکریم حائری نسبت به آیت الله حجت. آقای حجت چون این کلام را می شنود لبخندی زده و می فرماید به آقا سلام مرا برسانید و بگویید تا کریم هست و عبدالکریم نیازی نیست. این که انسان به غیر خدا توجه نداشته باشه یعنی این جسارت نمی کنه ها، خیلی هم تشکر می کنم از شما، ولی تا کریم هست و عبدالکریم نیازی نیست. نمونه دوم از زندگی مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه در کتاب ناگفته های از زندگی آیت الله قاضی طباطبایی. گویند آیت الله سید علی قاضی طباطبایی رحمت الله علیه عائله‌مند ولی بسیار کریم و نفس بود. جای دیگه هم اومده که خیلی ایشون به جهت مالی در فشار بودن، اما اون عزت نفسی ایشون اجازه نمیداد از کسی چیزی طلب بکنن و در نهایت فقر و سختی و اسرت زندگی میکردن. یه وقتی مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگن که من خیلی بهم فشار اومد، گفتم برم خدمت آیت الله قاضی و از ایشون یه پولی قرض بکنم، چون وقتی که امثال علامه طباطبایی اینا رفتن نجف، پهلوی اول ارتباط رو قطع کرد که پولی از ایران نره به نجف. لذا خیلی از این طلبه هایی که یک کسی در ایران اونها رو حمایت میکرد دیگه پولی بهشون نمیرسید و خیلی در سختی قرار گرفته بودن. علامه میفرماین ما خیلی در سختی بودیم. حالا یه جایی در زندگی نامیشون میخوندم که وسایل خونه رو فروختیم که چیزی نداشتیم واقعا. گفتم برم خدمت آیت الله قاضی اگه بشه ازشون یه پولی قرض بکنم. رفتم وارد که شدم دیدم بچه های ایشون میان که آقا مثلا برای فلان چیز پول میخوایم هزینه فلان، ایشون فقط پول نیست، ندارم، هیچی ندارم. خجالت کشیدم چیزی بگم. خواستم برم یه نگاهی به من کردن، گفتن که آقای طباطبایی زندگی طلبگی یا حالا عالم شدن و واصل شدن با این تجملات نمیشه. یعنی من دیگه هیچی تو خونه برای فروختن نداشتم، حتی ایشون فهمیدن با این تجملات نمیشه. میخوای به جایی برسی باید بالاخره یه سختیایی رو تحمل بکنی. آیت الله قاضی میفرمایند که در نهایت فقر و سختی اوست از زندگی میکرد. مرحوم قاضی میگوید خود اون بزرگوار اعلی الله مقامه و شریف، این فقر من از همان شوخی است که روزی در بازار با آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی کردم و به او گفتم آینده مرجعیت تام از آن شماست، در آن موقع ما را فراموش مکن و هنوز که هنوز است دارم کتک همون حرف را میخورم. این که عرض میکنم ایشون میگه من به شوخی گفتم، شبهای قبل عرض کردم، یه موقع چیزی را از زندگی عرفا میخونیم تو دل ما خالی نشه که هیچی دیگه، اگر واقعا مؤمن اینه پس ما دیگه، او یه مقامی داره، یه درجه از ایمان داره، ما هم یه درجه از ایمان، ما اینا رو میخونیم تا حرکت کنیم به اون سمت، نه اینکه اینو بشنویم و تو دلمون خالی شه. مرحوم عاشر رجب علی خیاط رحمت الله علیه میگه من روزی داشتم میرفتم یه مرتبه فکر گناهی به ذهنم اومد، سریع از اون فکر برگشتم و به نوعی توبه کردم، با اینکه فکر گناه ذاتاً گناه نیست، توبه کردم. رفتیم جلوتر، جسارتاً یه کاروان شتری رد میشد، به نزدیک من که رسیدن یکی از این شترها یه لگدی زد از جلوی صورت من رد شد، با فاصله بسیار کمی. خب اهل معنا بود، سوال کرد که آقا این، او که میدونه که تو این عالم همه چی حساب کتاب داره، گفت چرا این شطور به سمت من لگد پرون؟ پاسخ دادن به خاطر اون فکر گناهت بود. ایشون گفت خب من که از اون فکر گناه توبه کردم. پاسخ اومد چون توبه کردی از جلو صورتت رد شد، اگر توبه نمی کردی قرار بود لگد بخوره تو صورتت و همونجا بمیری. این برای اونه. ما میخوایم توی مسیر حرکت کنیم، نه اینکه تا اینو میشن بگیم هیچ. پس اگر یه شوخی این کارو میکنه، ما دیگه ایمانمون و آخرتمون بر فناست. مطلقا اینطور نیست. ایشون میگه من یه مزاحی کردم، اما برای آقای قاضی اون مزاح هم از زبان خود ایشون پذیرفته نیست. آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نیز با وجود اینکه سخاوتش زبان زده است، میگوید هر وقت میآیم به ایشان چیزی بدهم یادم میرود. هی میگم یه چیزی رو مثلا بزنم برای آقای قاضی، یادم میره، یعنی قسمت نمیشه بهش بدم. و بالاخره شاگردش به ایشان میگوید آقا شما و این آهله سنگین، و جواب میشنود وقتی چیزی ندارم احساس نیاز بیشتری به خدا میکنم و التفاتم به خدا بیشتر است و خدا هم به من توجه بیشتری دارد. این فقر، این نیستی، این احتیاج و نیاز مداوم برای او توحید برمغان میآورد و از او شخصیت متواضعی میسازد که تا آخر سخنش همین است: من هیچی ندارم. به عبارت دیگر من هرچه دارم از اوست. معنای یقین لبش اینه. مرحوم فیض کاشانی میگن حالتی که انسان همه چیز را از خدا میداند و به چیزی جز او توجه نمی کند. کار میکنیم، تلاش میکنیم، مشورت میکنیم، تعقل میکنیم، همه اینا به جای خود، اما ته دلمون به این مطمئنیم که همه کاره این عالم خداست ولا غیر. این میشه معنای یقین. خب فرق یقین با علم و ایمان چیه؟ چون خیلی وقتا ما ایمان داریم میگیم خب یقین داریم دیگه، ایمان یقین نیست. میگیم علم داریم، عالمیم، پس موقنیم، یقین داریم. نه، نه علم یقینه نه ایمان. فرق اینا چیه؟ علم درک حقیقت یه چیزیست به گونه‌ای که اون شناخته بشه. اگر من نسبت به یه شیعی، یه فردی، یه پدیده‌ای شناختی پیدا بکنم و درکی پیدا بکنم که در ذهن من اون معلوم باشه، این میشه چی؟ میشه علم. به فرض مثال من میدانم که اگر کسی نفس نکشید و نبض نداشت در طی این زمان، او از دنیا رفته است، به اون مرده اطلاق میشود. این میشه علم من به این که یک نفر مرده. من علم دارم موجوده زنده بعد از این اتفاقات مرده است، حرکتی ندارد، کنش واکنشی ندارد و و الاخر. این میشه علم. اما علم یقینه؟ نه. الان به ما بگن تو این اتاق، مثلا فرض یه اتاقی تاریک، یه مرده ای هست، همه ما علم داریم که مرده تکون نمیخوره و کاری به ما نداره، میگم بیا برو شب پیش همین مرده بگی بخواب. چی میگیم؟ همین بیرون بخوابم. خب نه، داخل اتاق کنار مرده. مگه علم نداری که مرده کاری نداره بهت؟ چرا نمیری؟ مثل ترس از تاریکی. ما علم داریم مرده حرکت نمیکنه، علم داریم تاریکی چیز وحشتناکی نیست، ولی یقین نداریم. علم درسته که به نوعی درک ما رو میرسونه، اما به حد یقین نمیرسه. یقین اون امر معلوم ذهنی غیر قابل زواله. لذا هر یقینی توش علم هست، ولی هر علمی درش یقین نیستش. ما نسبت به خیلی چیزا علم داریم ولی یقین نداریم. مثل پزشکان محترمی که مثلا متخصص ریه هستن و خودشون سیگار میکشن، اون فرد بهتر از ما علم داره که سیگار چه بلایی سر ریه میاره، ولی علمش به یقین منجر نشد. پس علم مقدمه یقین هست. اون درک ما و شناخت ما اسمش علمه. اما علم ما ممکنه به فراموشی سپرده بشه، ما به علممون توجه نکنیم، لذا یه مرده که میبینیم جیغ میزنیم. همه ما میدونیم برخی حشرات و اینها واقعا کاری به ما ندارن، یعنی بعضی وقتا شده انسان با یه موجودی مواجه میشه، هم من جیغ میزنم هم اون، یعنی اون حیوان بیشتر از من ترسیده تا من از اون، ولی باز من فرار میکنم. وارد یه جایی میشیم مثلا یه گربه ای تا ما رو میبینه جیغ میزنه که فرار کنه، ما از این ور فرار میکنیم. ما علم داریم که این بچه گربه نمیتونه به ما لطمه ای بزنه،
علم داریم ولی یقین نداریم. تفاوت ایمان با یقین چیه؟ ایمان عبارت است از اعتقاد به قلب، اقرار به زبان و عمل به اعضا. اگر کسی میخواد بدونه مؤمنه، باید ببینه آیا اعتقاد ذهنی و قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضا و جوارح دارد یا ندارد. این که عرض میکنم به اعضا و جوارح، یعنی همه اینا باید با هم باشه، بابت اینه که بعضی وقتا ما برخی از ابعاد ایمان رو تحقیر میکنیم. مثلا میگن آقا وقتی که شیطان یه وسوسه‌ای کرد و اما ینزغن که من شیطان نزغن فستعذ بالله، به خدا پناه ببر. چجوری؟ بگو اعوذ بالله من شیطان رجیم. زود میگن این لغلغه زبانه، خود خداوند نمیدونسته علیه بالله اینو که امام میگه همینو بگو. خاصیتش چیه؟ وقتی فکر گناه به ذهن انسان میاد، انسان رو فکر گناه تمرکز میکنه. خاصیت آدمیزاد اینه دیگه. و اگه بخواد انجامش بده دنبال راه در رو میگرده، با یه توجیه میشه این گناه رو انجام داد یا نه. اگر هم نتونه توجیه پیدا بکنه و یه ایمانی داشته باشه، به توبه بعدش فکر میکنه. انجام میدم، بعد از ظهر پنجشنبه است، شب جمعه میرم شهراره، انشالله توبه میکنم. شروع میکنه رو اون فکر گناه و ابعادش تمرکز کردن. خب اگر در همون لحظه که فکر گناه میاد، من شروع کنم به گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینو مکرر بگم و فکرم متوجه این باشه که دارم پناه میبرم از شیطان به خداوند، این تمرکز ایجاد نمیشه و فکر به عمل منجر نخواهد شد. لذا اینکه یه تحقیر میکنن، میگم آقا از خونه راه افتادی داری میری، خب روز شنبه 100 بار بگو یا رب العالمین. میگن آقا اینا لغلغه زبانه. چه حرف غلطیه. کتاب نوشتن در مورد برکت صلوات. خب یکی سوالا بگه مثلا من صلواتو به زبون میفرستم، این باید قلبی بشه. خب به زبون بگو تا انشالله قلبی هم بشه. اینکه تحقیر میکنن یه عده از کار رو و میگن نه آقا اینا لغلغه زبانه، باید اعتقاد به وجود بیاد. خب بخشی از ایجاد اعتقاد و ایمان همین اقرار به زبانه. پس تحقیر نکنیم از کار لسانی رو. آدم نشسته یه جایی کاری نداره، خب زیر لب میتونه ذکری بگه. و بعد اینکه اثر این از کار چیه، در مورد همین ذکر صلوات یه موقع وقت کردین، مثلا 5 دقیقه وقت بود، توی گوگل بزنید مثلا ثواب صلوات یا برکت صلوات، مطمئن باشید بعد از دیدن بخشی از برکات، هر وقت جایی نشستی، بیکاری، تو راهید، همینجا نشستی، لحظه از فرستادن صلوات غفلت نمی کنید. ایمان ما پس شد اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضا. خب آیا این ایمانی که ما در قلب و زبان و عمل داریم یک امر قطعیه؟ نه. خیلی ها مؤمنن ولی یه وقتایی از آنچه که شرط ایمانه فراموش میکنن، یادشون میره، دچار غفلت میشن، گناه میکنن. پس این که مؤمن گناه بکنه چیز عجیبی نیست. یه پرانتزی باز بکنم، در یه روایتی میگن نسبت ما با شیطان یکی از این ستاست. شیطان در برخورد با آدم به یکی از این سه حالت در میاد و ما در تعامل با او یکی از این سه دسته. یک عده همون اول کمر شیطان رو میشکنن و او رو از این که بتونه وسوسه‌شون بکنه مایوس میکنن. وقتی که پیامبر عزیز و نورانی و مهربان اون روایتی رو خوندن که هر انسانی یک شیطان داره، اصحاب سوال کردن که یا رسول الله شما هم شیطان دارین؟ یعنی هر کدوم از ما شما هم دارین؟ حضرت فرمودن بله، ولی من او رو تسلیم کردم، یک کاری کردم که او احساس میکنه دیگه فایده ای نداره. این گروه اول که همون اول کمر شیطان رو میشکنن. گروه دوم کسانی هستن که تسلیم شیطان میشن، یعنی از همون ابتدا وام میدن در مقابل شیطان و شیطان به عنوان یه لقمه اونها رو میبلعه، یه لقمه آماده‌ای که میشه او رو بلعید. یه کسی در عالم رؤیا شیطان رو در خواب دید، یا عالم همون ابلیس رو دید، این داره میره، یه سری تناب و ریسمان و زنجیر و اینا همجور رو دوششه و یه تناب خیلی قطوری که پاره شده، قشنگ معلومه کشیده شده، پاره شده و خیلی نامرتبه، قیچی نشده. در عالم رویا از شیطان پرسید تنابا چیه رو دوشت؟ شیطان گفت این تنابهاییه که میندازم گردن آدما، اینا رو میکشم دنبال خودم که گناه کنن. سوال کرد اون تنابی که خیلی زخیمه و پاره شده اون مال کیه؟ شیطان با ناراحتی گفت این مال شیخ انصاریه. خدا رحمت بکنه مرحوم شیخ انصاری رو، همینقدر عرض بکنم، وقتی اون مرجع اول شیعه و صاحب کتابهای مکاسب و رسائل از دنیا رفت، برای کفن او بانی شدن. یه کفن نداشت، بانی شدن، کفن خریدن بر او. فرد گفتش که چی شد که شیخ انصاری اینو پاره کرد؟ شیطان گفت 9 ماه وقت گذاشتم که این تنابو ببافم. 9 ماه. گفت چرا 9 ماه؟ گفت همسر شیخ انصاری باردار شد. من از همون موقع برنامه ریزیمو برای این که اقفال بکنم شیخ انصاری رو آغاز کردم. از همون موقعی که خانمش باردار شد. 9 ماه گذشت و فرزند او به دنیا اومد. این خانم قابله و کسایی که اون زحمت رو کشیدن اومدن به شیخ گفتن که آره برای خانومت مثلا باید یک خوراکی مقوی بگیری شما. شیخ گفتش که خب من که پولی ندارم. از پولی که در اختیارش بود، وجوهاتی که مردم داده بودن، خب قطعا بخشی سهم او بود، ولی اصلا دست نمیزد. گفت خیلی مثلا یه سکه برمیدارم میرم این غذایی که برای خانم نیازه میگیرم میارم، بعد که خودم صاحب یه پولی شدم میذارم جاش. رفت سمت این پول، خواست ورداره. گفت خب اگر من اینو برداشتم، چیزی خریدم برای همسرم، بعد اجل مهلت نداد، من از دنیا رفتم و این پولو نتونستم برگردونم، اون وقت چی؟ پولو گذاشت سر جاش، گذاشت سر جاش و این تنابی که 9 ماه من زحمت کشته بودم بافته بودم و پاره کرد. من از اون 9 ماه پیشش میدونستم که بعد از وضع حمله همسرش این نیاز به پول پیدا میکنه، چه بسا یه کار خلاف احتیاطی بکنه. اینم متاسفانه نشد و تناب پاره کرد. این برگشت به شیطان گفت خب تناب ما کدومه؟ شیطان یه لبخندی زد گفت تو تناب نیاز نداری، تو خودت الحمدلله صاحب سبکی، تو مسیر فعالی و حرکت میکنی. این گروه دوم از اون اول تسلیم میشن و چه بسا میشن جنود شیطان. گروه سوم کیان؟ توی بعد میگه گروه سوم کسایی هن که از دنیا میرن، عبارت حقیره، خونی مالی هن. یعنی چه خونی مالی هن؟ یه دونه میزنن دوتا میخورن، دوتا میزنن یکی میخورن. اینا با شیطان درگیرن، از دنیا میرن. خدا میگه شما جز این دسته باشید، اگه نمیتونید جز دسته اول باشید، گناه میکنی توبه کن. شیطان میزنه تو هم یکی بزن، دوتا بزن، یه جا خوردی نشین، باز یکی برگرد توبه کن بیا. هر دفعه که ما مرتکب گناه میشیم، اگر واقعا بعدش قصدمون این باشه که تکرار نکنیم و دنبال جبران باشیم، این توبه است، ولو 100 بار بشکنیمش. اون توبه‌ای که علیعذر بالله استهزاء خداونده، اینه که انسان واقعا پشیمان نباشه و عزم بر عدم تکرار در او نباشه، دنبال اعاده حق الله و حق الناس نباشه، داره بازی میکنه با توبه. بله واقعیت امر اینه که 100 بار اگر توبه شکستی بازا. گروه سوم انشالله ماها، شما بزرگواران که انشالله نزدیک به گروه اول. گروه سوم شیطان میزنه، یه اشتباهی میکنم یه دونه میزنم، توبه میکنم یه دونه خوردم یه دونه میزنم. میگن تو این حال از دنیا برید که درگیرید با شیطان و پنجه در پنجه او دارید. پرانتز رو ببندم. ممکنه مؤمن یادش بره، گناهی بکنه، خب توبه میکنه. اما یقین چی؟ یقین قابل قفلت هم نیست، چه برسه که انسان خلافش رو انجام بده. در ایمان به من گفتن که دروغ مفتاح همه بدی هاست، من یه دروغی میگم، این علامت اینه که ایمان دارم ولی به یقین نرسیدم. من به یقین برسم، از قبح دروغ غافلم نمیشم، چه برسه به این که اونو انجام بدم. روایتی رو بخونم از وجود نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام از کتاب قرر، حدیث 6345. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند که غایت الدین الایمان، غایت و نهایت دین ایمانه و غایت الایمان الایقان، انتها و نهایت ایمان یقینه. ولذا همه ما داریم در مسیر کسب یقین حرکت میکنیم، حال یکی عقبتر یکی جلوتر. ولی این که ما بگیم چون گناهی انجام دادیم پس ما چنینیم هی تأکید میکنم، چون شب قبل گفتم گاهی اوقات برخی صحبت‌ها یا خیلی خوفیه، مخاطب رو ناامید میکنه خدای نکرده و مایوس میکنه، یا خیلی رجاییه و خیلی امیدوار کننده است، مخاطب رو مغرور میکنه. ما امیدوار نگرانیم، هم رجاء داریم هم خوف. در روایت دیگری از وجود نورانی حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و سنا در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 52 حضرت میفرمایند که الایمان فوق الاسلام به درجته. اول اسلام، بعد ایمانه. ایمان بر اسلام برتری داره. اسلام اینه که ما شهادتین رو بگیم، ایمان اینه که اقتضائات رفتاری و گفتاری هم داشته باشیم. لذا قرآن میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الايمان. اینا میگن ما ایمان آوردیم، بهشون بگو نه شما ایمان نه، ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. اسلام شهادت اینه. یه پله بالاتر ایمانه، اگرچه در قرآن بعضی جا مؤمن به معنی مسلم به کار رفته. حالا اینم تو پرانتز عرض بکنم. الایمان فوق الاسلام به درجته و تقوا فوق الایمان به درجته. باز بالاتر از ایمان تقواست، انسان به ملکه خودنگهداری برسه. ولی یقین فوق تقوا به درجته، بالاتر از تقوا باز چیه؟ پس اسلام، ایمان، تقوا و بعدش یقین. ولم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین. حضرت میفهمن در میان بندگان خدا هیچ چیزی به کمی یقین تقسیم نشده، یعنی این گوهر خیلی کم به بندگان داده شده و قلیل هستن عبادی که به مرتبه یقین میرسن. به مرتبه بالا، حالا مرتبه پایین تر ممکنه افراد زیادی نائل بشن که خدا انشالله ما رو هم به حق حضرت رضا علیه السلام جز اون گروه قرار بدهد انشاءالله. خب ادامه بس که مراتب یقین و اهمیت و اثرشه باشه برای شبهای آتی اگر که عمری باقی بود انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. شب سوم متعلق به نازدانه ابا عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیها. از المنتخب فی جمع المراسی و الخطب تریحی یه بخشی رو میخوام بخونم. اما معمولا شب سوم روزه حضرت رقیه رو که میخونیم ما خیلی برای حضرت رقیه بیتابی میکنیم، چون این که یه دختر بچه 3 ساله به چنین مصیبت عجیبی و عظیمی دچار بشه خیلی اذیت کننده است. اما من میخوام بگم این روزه رو اینجوری گوش بکنید که بر زینب کبرا چی گذشت. یه ذره فاصله بگیریم از این روزه، از نگاه زینب کبرا هم به این موضوع نگاه بکنیم، شاید یه بهره دیگری ببریم. جایی که خرابه است، بیابونه، یه خاصیتی داره، روزاش گرمه، شباش سرده. اینا رو تو خرابه قرار دادن، خب مردم از اونجا رفت و آمد میکنن، یعنی دائما در طی روز این بچه‌هایی رو می‌بینن که درس در دست پدر و مادرشون از اونجا عبور می‌کنن. این که عرض می‌کنم مقتل نیست، این تبیین شرایط طبیعی اون شهر دیگه، اینا رو در یه خرابه تو شهر مستقر کردن. یه دختر بچه با اون علقه در طی روز دائما ببینه دخترها دست باباشون رو گرفتن دارن میرن و خودشون رو برای باباشون شیرین می‌کنن، چی میشه؟
زینب کبرا سلام الله علیها امام سجاد علیه السلام میفرمایند ان عمتی زینب مع تلک المحن النازله بها فی طریق نائل الشام ما ترکت نوافلها اللیلیه، نماز شبش ترک نمیشد. شاید اون شب زینب کبرا گفت بچه ها رو بخوابونم، همه که خوابیدن شروع کنم به نماز خوندن. شاید همه رو خوابون، دل بیبی دو عالم آروم شد که الحمدلله بچه ها خوابیدن، من راز و نیاز بکنم و برای ابا عبدالله اشکی بریزم. یک مرتبه صدای یکی از این بچه ها به گریه بلند شد. زینب کبرا نگاه کرد، دید رقیه خاتونه. فرمود عزیز برادر چی میخوای؟ این که عرض میکنم از دل حضرت زینب نگاه. شاید این بچه هر چیز دیگری میگفت زینب کبرا میتونست یه کاریش بکنه، یه چیزی بگه، یه اتفاقی بیفته، اما یه چیزی رقیه گفت که زینب کبرا حیرون شد. چی بگم؟ گفت چی میخوای عزیز دلم؟ گفت بابامو میخوام. بقیه بچه ها از صدای گریه رقیه از خواب بیدار شدن، صدای گریه بلند شد، صدا رسید به گوش اون ملعون دنیا و آخرت، از خواب بیدار شد، گفت چی شده؟ گفتن یه بچه ای از خواب بیدار شده باباشو میخواد. اون لعینم گفت خب پدرشو ببرید براش. وقتی سر بریده امام حسین علیه السلام را برای رقیه علیه السلام آوردن، گفت این سر کیست؟ به او گفتن این سر پدرت حسین است. سر را با احتیاط از داخل تشت برداشت و به سینه چسبانی و با گریه های سوزناک خود خطاب به سر چنین گفت پدر چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ چه کسی رگهای گردنت را بریده؟ پدر چه کسی در خردسالی یتیمم کرده؟ پدر دختر یتیم تو را به چه کس... دختر یتیم تو به چه کسی پناه ببرد تا بزرگ شود؟ پدر جان زنان بی پوشش چه کنم؟ پدر جان زنان اسیر و سرگردان کجا بروند؟ پدر جان چه کسی چشمان گریان را چاره سازه است؟ پدر جان هی داره رقیه صحبت میکنه، شاید زینب کبرا میگه بچه صحبت میکنه دلش آروم میشه و کار تمام میشه. فرمود وای بر ما بعد از تو، وای از غریبی. پدر جان ای کاش فدایت میشدم، ای کاش پیش از این نابینا میشدم و تو را این گونه نمیدیدم. پدر جان ای کاش پیش از این در خاک خفته بودم و محاسنت را آغشته به خون نمی دیدم. سپس لبها را بر لبهای پدر و چنان گریز که همان لحظه بیهوش شد. زینب اومده بالا سر رقیه میگه بچه خوابش برده، هی صدا میکنه رقیه جان صدا میده. قوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.